به ساعت 18 میرسیم از رادیو فرهنگ و نوبت میرسه به برنامه بعدی، یعنی احوال کتاب.
این کتاب چکیده خارق‌العاده‌ای از اصول اساسی مورد نیاز است که برای رسیدن به زندگی که همیشه در
زمانی را به خاطر آورید که بچه بودید و زندگی بهت و حیرت شما را برمی‌انگیخت. زندگی
طاهر میرزا در میان در صندوق را باز می‌کند و چند تکه پارچه قلمکار بیرون می‌آورد.
زن در کنار دیوار دیگری نشسته است. سنجاق قفلی‌اش را در دست گرفته و محکم بر روی دیوار خطوطی را رسم می‌کند.
به نام و یاد و امید خداوندی که کتاب را دوست دارد، همو که کتاب ها آفرید برای مطالعه و ورق زدن. دوستان عزیز و گرامی، ما با برنامه احوال کتاب در خدمت شما هستیم و باید ذکر کنم نام تهیه کننده محترم رو، سرکار خانم رویا ولیزاده، دستیار تهیه سرکار خانم سهیلا رضایی، صدا بردار جناب آقای مجید آینه. خب، ما معمول بود که از کتاب‌های سرنوشت ساز و تاریخ ساز شروع می‌کردیم. خدمت شما عرض بکنم، باز به عنوان مقدمه خیلی عذر می‌خوام، ما چرا میگیم کتابی تاریخ سازه؟ کتابی که تاریخ سازه یعنی آن که تأثیر می‌گذاره بر پدیده‌هایی که در دل تاریخ یک به اصطلاح به شکل علت و معلولی بر هم دیگه تأثیر میذارن و تاریخ یا اونها تاریخ یا تاریخ اونها رو جلو میبره. مثلا فرض بکنید تأثیری که یک کتاب بر باورهای دینی و مذهبی میگذارد. گاهی هست که کتاب بر زبان تأثیر میگذارد. شما بسیار دیدید دیگه، معروفترین چیزی که شما در این مورد شنیدید و امیدوارم که لااقل به اندازه تک زدنی خوانده باشید شاهنامه است. در حالی که زبان عربی داشت در حقیقت ایران رو به شکلی در می نوردید، البته تأثیرات مهمی بر زبان فارسی گذاشت که تأثیرات خوبی هم بود، اما در نظر داشته باشید که با سرایی حماسه های ایرانی و داستانهایی که با فرهنگ ایرانی در ارتباط بودن که معروفترینشون شاهنامه باشه، زبان رو به شکلی درآوردن که یک ملت رو همبسته کردن. بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. پس شاهنامه است که این کار رو انجام میده. میبینید یک کتاب چه سرنوشت تأثیرگذاری میذاره برای اینکه یک ملت هولوش یک زبان متحد بشن و این زبان چه ها که نمی کنه. تأثیرات دیگری ممکنه کتابی که تأثیر علمی بذاره. فرض بکنید که حالا ما توی اون بحثی که درباره تاریخ کتابخانی میگیم مثلا به ابن هیثم میپردازیم. اگر کتاب های ابن هیثم نبود، مطالعاتش نبود، ممکن بود که به اصطلاح علم اپتیک، نورشناسی خیلی طول بکشه به اصطلاح رشد کردنش و پیدا شدن بسیاری چیزا مثل دوربین و عکاسی، در حالی که مطالعات ابن هیثم بود که این روند رو سریع کرد و دانشمندان به خصوص دانشمندان غربی از کتاب اون استفاده ها کردن و یک علمی در حقیقت ساخته شد و تأثیراتش تا امروز که ما اینجا نشستیم بر ما باقی و هر روز باهاش دست به گریبان هستیم. ببینید یک کتاب چقدر میتونه سرنوشت ساز باشه. نمونه هایی رو که مثال زدم براتون در طی این 23 مجلد بیشتر به اصطلاح حول و حوش تأثیرات دینی مذهبی بود که سرنوشت سازهای این شکلی بودن. درباره مهابهاراتا باهاتون حرف زدیم که البته کم بود. درباره رامایانا هم یک دو جلدی با شما صحبت کردیم. حالا میخواییم اهمیت و ارزش رامایانا رو به عنوان یک حماسه بزرگ هندی که این حماسه حماسه دینی هم هست بگوییم. نفوذ و اهمیت رامایانا از لحاظ مذهب. خب اینو خدمتون عرض کردیم که مذهب هندو وداها، اوپانیشادها، حماسه های به اصطلاح مثل رامایانا، مهابهاراتا، بهبود گیتا و غیره داره. یک چیزهایی هم داره به نام پوراناها که بیشتر به اصطلاح شرعیاتیه که مال عامه مردمه. اساس و به اصطلاح هسته مرکزی به اصطلاح مردم، ارتباط مردم با کتاب‌های دینیشون در هند همین حماسه ها و داستان ها هستن. جالب خدمتون عرض بکنم همین حماسه ها و پوران ها، در حالی که طبقه برهمنان و طبقه روحانیت از وداها و اوپانیشادها و غیر و ذالک استفاده میکنه. یه چیز خدمتون بگم، این رو گفته میآورم از خود رامایانا، یه آنکه این داستان مقدس و متبرک را بخواند. خوب توجه کنیم به این چیزی که توصیه میکنه، بخواند و آن را تکرار کند، از جمیع گناهان آمرزیده میشود و با تمام پسران و نوه ها و خیشاوندان به بهشت و اعلی علیین واصل خواهند شد و از خواندن و مطالعه آن برهمن و روحانی، عالم وداها، از طبقه رزمجویان و جنگاوران، پادشاه و از طبقه بازرگانان و کاسبان، ثروتمند و مالدار و از طبقه خدمتگزاران و غلامان، بزرگ و مهم در طبقه خود می شود. و هر هندوی معتقد و مذهبی آغاز به سال ورد و نیایش خودش رو از سروده رامایانا آغاز میکنه. من نکته‌ای به نظرم رسید که در ارتباط با همین مسئله است، این که میگه این داستان مقدس و متبرک را بخواند و تکرار بکند. سالهای سال قبل من مطالبی میخوندم در ارتباط با مقوله‌ای به نام داستان درمانی یا قصه درمانی. پژوهشگران حوزه روانشناسی در مغرب روی این مسئله بسیار اندیشه و مطالعه کردند. شاید یکی از به اصطلاح آغازگرهای این را اسمشو شنیدید، یونگ بود. یونگ به عنوان روانکاو بزرگ با به اصطلاح رجوع دوباره به شرق و به اصطلاح خانش مجدد شرق به چیزهایی رسید و اتفاقا روی افسانه‌ها و داستان‌ها بسیار تکیه کرد. روانشناسانی که در نسل‌های بعدی بودند این رو ساخته و پرداخته کردند و از اون در حقیقت یک دانش فنی درست کردند در حوزه روانشناسی و اون رو قصه درمانی نام گذاشتند. از سوی دیگه من این رو می‌دونم که در برخی از فرهنگ‌ها، ولو فرهنگ‌های ابتدایی، حتی مثلا در حوزه آفریقا یا فرهنگ‌های غیر ابتدایی مثلا در حوزه سرزمین هندوستان، ما چیزی داریم، این که گفتم رجوع به شرق، همین حالا آفریقا هم به اصطلاح جزوش هست و اون قصه درمانیه. به این ترتیب که اگر کسی از نظر روانی دچار مشکلی میشد یا حتی از این حیث، نه از جوانب دیگه، مشکلاتی در زندگی که نمیتونست حلش بکنه، اون رو ارجاع میدادن به یک مرشدی که اون مرشد قصه درمانی بلد بود و سعی میکرد که با گفتن قصه هایی که متناسب با مسئله و ماجرای این آدمه توجه اون رو به جاده ها و راه های خلاصی جلب بکنن. برای اون قصه میگفتن، اون رو در یک جا به اصطلاح مثل پانسیون امروز جا میدادن که یک دوره به اصطلاح تمرکز و خود رهایی رو بگذرونه و در این حال این داستانها رو بشنوه و اونها رو مرور بکنه و در طی چند روز، مثلا دو روز الی سه روز، موقعی که پاسخ رو یافت از اون خانه پناهگاه میاد بیرون و به زندگی خودش برمیگرده و به این ترتیب مرشد که در اینجا نقش پزشک رو هم داره، نقش روان پزشک رو هم داره، نقش روحانی رو هم داره، نقش حکیم رو هم داره، وظیفش رو انجام میداد. این هم از قصه درمانی. خواهش میکنم به یک موسیقی گوش بدید. در حین موسیقی میتوانید لبی تر بکنید از آب معدنی یا چای. بفرمایید.
پایین نکن لبه بچه ماهی رو با غلاب خونی نکن ماهی گیر ماهی گیر عشق این بچه ماهی توی آبا ناپیداست فریاد اون توی آب یه فریاد بی صداست بذار تا بچه گیر و بذار اون پشت سر بتونه عاشق بشه وقتی میشه بزرگتر ماهی ببین بازی کردنش پر از شوق موندنه زندگی رو خواستن و مرگ از خود موندنه خونه یه اون رودخونه است دریا براش رویاست بزرگترین آرزوش رسیدن به دریاست خوابیدن آفتاب و رو پولکاش دوست داره دنیا براش قشنگه وقتی بارون میباره بزرگترین آرزوش رسیدن به دریاست خوابیدن آفتابا رو پولکاش دوست داره دنیا براش قشنگه وقتی بارون میباره چه ماهی رو با غلاب خونی نکن ماهی عشق این بچه ماهی توی آبا ناپیداست فریاد اون توی آب یه فریاد بی صداست بذار تا بچه گیر و بذار اون پشت سر بتون عاشق بشه وقتی میشه بزرگتر ماهی گیر ماهی
به ادامه برنامه می پردازیم. آگاهی میدن که گویا که تماس تلفنی داریم. درسته؟ بسیار خوب، میشنویم تماس تلفنی رو. میشنویم سخن سرکار خانم یاسمن عباسی رو. سلام و درود.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب و احترام گرم جنوبی دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز.
سرکار خانم عباسی، شما شنیدم که، البته بسیاری شنیدند و بهره بردند، زن میدان قصه گویی هستید.
آره، من یه قصه گو هستم. البته قصه گویی رو از پدر و مادرم یاد گرفتم. از موقعی که به دنیا اومدم، چشم گشودم به این دنیا، پدر و مادرم قصه میگفتن برای مردم روستامون، من بچه روستام، و قصه گویی رو از پدر و مادرم یاد گرفتم. شیفته جادوی سرزمین قصه ها شدم و این جادو تا الان منو رها نکرده و بلکه بیشتر در خودش غرق کرده.
خانم یاسمن عباسی یا یاسی قصه گو، دوست دارم درباره پدر و مادرتون سوال کنم. اولا در قید حیات هستن؟
آره در قید حیات هستن.
خدا حفظشون کنه.
پدرمون خدا 103 ساله شده و مادرمونم 80 خورده این سال.
چه عالی، امیدوارم که عمر با برکت و با تندرستی داشته باشن.
الهی آمین، چه دعای ارزشمندی، ممنونم.
عرض کنم حضورتون که سرکار خانم، شما پس شاهد قصه گویی پدر و مادر بودین؟
آره.
قصه گویی اونها متعلق به دوره‌ایه که قصه گویی رقبایی مثل تلویزیون و رادیو پیدا کرده بود و همچنین کتاب. قصه هاشون شفاهی بود یا قصه های بزرگ ایرانی رو نقل میکردن؟
قصه های قدیمی هرمزگانی رو نقل میکردن. هر شب یه قصه میگفتن، همسایه ها جمع میشدن و شبهای یلدا به نحوی بود و هست، حتی تا الان شبهای یلدا به نحوی منزل ما شلوغ میشه که گاهی اوقات جا برای نشستن خودمون نیست.
پس به اصطلاح قصه هایی که میگفتن جنبه افسانه هم داشته.
آره آره، قصه های قدیمی هرمزگانی رو میگفتن.
خب شما به من بگو که من مقداری افسانه های هرمزگان رو مطالعه کردم، 3-4 تا کتاب بیشتر در این زمینه نخوندم، اما میخوام این رو بگم که هیچ وقت به فکر افتادی که اونها رو ثبت و ضبط بکنید؟
آره نوشتمشون، یه عده از قصه هاشون رو نوشتم.
خب
یه عده صداشون رو ضبط کردم.
خب
تو گوشیم و از مهمت دارم که همه رو جمع کنم. الان پدرمون به خاطر حالا کهولت سن و اینا حضور ذهن قبلی رو ندارن رو
بله،
قصه ها.
بله.
اینه که دیگه پیش در و همسایه ها، پیش بقیه سال خوردگان روستا،
بله،
میرم پیششون و ازشون میخوام برام قصه بگن، بعد اونا رو یادداشت میکنم تو دفترم.
با آرزوی طول عمر، ولی این رو بدونید، حتما میدونید یا شنیدید، تو حوزه به اصطلاح منابع یک جمله معروفی هست، میگن رو منابع انسانی حساب نکنید. مثلا رو تاریخ شفاهی، این که تا ابد هستن، هر چه زودتر این کار رو انجام بدید.
چشم، حتما.
ما از فردای خودمون خبر نداریم. عرض بکنم حضور شما که حالا خودتون در مورد قصه خوانی باز این شیوه رو دارید یا قصه های به اصطلاح بزرگ ایرانی رو هم نقل میکنید یا خودتون قصه نقل میکنید و میسازید؟
میدونید من بعد از شنیدن قصه های پدر و مادرم طی سالهای خردسالی، یه جرقه خود تو وجودم که دوست داشتم تمام قصه های دنیا رو بلد باشم. به محض این که مدرسه رفتم کتابخانی رو شروع کردم. الان که دارم با شما صحبت میکنم یه کتابخانه 6000 جلدی تو منزلمون دارم.
خب
قصه های کتابخانه خودم رو برای بچه ها تعریف میکنم از سر تا سر دنیا. قصه ها، افسانه ها، کتابایی که جدیدن مینویسن، کتابایی که سالهای قبل چاپ شده، از همه کتابهایی که دارم استفاده میکنم برای قصه گویی.
پس به عبارتی قصه هایی که میخونید توش البته از خودتون هم میارید. اینطوره.
خب قصه گویی یه فنه دیگه.
بله.
باید بهش شاخ و برگ داد.
بله.
باید قصه رو یه جوری تجسم پذیر کرد برای بچه ها، برای بزرگترا، برای شنوندگان. اینه که گاهی اوقات خودم قصه ها رو باز آفرینی میکنم، بهش شاخ و برگ میدم، یکی دو تا ماجرا بهش اضافه میکنم، یه کلام میسازم برای شخصیت های داخل قصه.
مخاطبین شما حدوداً چه بازه سنی دارن؟
از تمام بازه سنی من مخاطب دارم خب، ولی بیشتر کسایی که میان به کتابخانه من کودکان و نوجوانان 10 تا روستای اطراف روستا بودن.
خب
کودکان و نوجوانان هر عصر پنجشنبه جمع میشن خونه ما، هم کتاب امانت میبرن از کتاب خونم، هم براشون قصه میگن. موقعی که تو حسینیه ها و حالا تو حاشیه مراسم های مناسبتی این ور اون ور میرن برای قصه گویی، بزرگترها هم میان. مثلا روز مادر یه عده از مادران جمع شده بودن یه جای با صفا داره، هم منو دعوت کردن براشون قصه بگم. تو یه جمع بزرگ مادران بودم، یا گاهی که به گردش میرم تو دشت و صحرا اطراف دوستامون، آقایان اینایی که کشاورزن و باغ دارن مثلا منو صدا میزنن میگن یاسی یه قصه گو، بیا برامون یه قصه این چیزی بگو، خسته شدیم بیل زدیم تو باغ تو زمین. دیگه یه 10 دقیقه مثلا براشون یه قصه ای میگم، 10 دقیقه یه روبی.
واقعا به نظرم که پدر و مادر شما و شما به ویژه شما، چون توی این نسل خیلی شما تنها هستید، آدم هایی مثل شما تنها هستند، تعدادشون بسیار معدود و اندکه، واقعا حکم جواهر رو دارید.
زنده باشید، لطف دارید.
خواهش میکنم، خیلی خوشحال.
من البته همیشه تشویق میکنم بچه هایی رو که میان به کتاب خونم.
خب
مثلا از دروستای خودمون الان 5-6 تا دختر نوجوان قصه‌گوی قدری شدن.
چالی.
هر موقع که جشنواره قصه‌گویی میاد شرکت میکنن. 2-3 بار رتبه کشوری آوردن. عاشق قصه گفتن شدن بچه‌ها.
عالی، شما به بیشتر از وظیفتون عمل کردین. نسلم تربیت کردین. باید حتی این رو میدونید که ما جشنواره‌های جهانی قصه‌گویی داریم؟
آره اطلاع دارم. سال 401 توی جشنواره قصه‌گویی جهانی شرکت کردم.
خوب.
و حالا اونجا گواهی حضورشم دارم.
کجا بود؟
تو کشور کانادا برگزار شد.
بله بله.
سال میلادی 2021. 2021.
از همه جای دنیا اومده بودن قصه میگفتن، درسته؟
آره البته.
چه جشنواره‌ای. بله بله.
ما فیلمامونو ارسال کردیم و بعد مورد داوری قرار گرفتیم. از سر تا سر جهان فیلم فرستاده بودن.
درسته.
اینم یه افتخاری بود برای ما که نماینده کشور عزیزمون ایران بودیم تو این جشنواره.
چقدر عالی. امیدوارم که تو جشنواره‌های بعدی مقام بیارید و از شما تقدیر بشه.
انشالله. چه آرزوی زیبایی. ممنونم.
خواهش میکنم. یه قصه 2-3 دقیقه اگر میشه امکانش هست برای ما بگید.
باشی چش. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای خوب و مهربون یه دختری بود. اون هر روز یه مسیر خاکی رو طی می‌کرد تا برسه داخل نخلستان تو کنج دنج خودش بشینه و کتاب بخونه. یه بعد از اون که داشت اون مسیر رو طی می‌کرد، وسط خاکا دید که یه دونه افتاده. اینقدر آفتاب به دونه تابیده بود که دونه دیگه پوسیده شده بود تفلک. معلوم نبود که دونه چه درختیه. دخترک دلش برای دونه سوخت، اونو برداشت، خاکاشو فوت کرد، با خودش برد داخل نخلستان و کنار کنج دنج خودش کاشت. 7 هفته سپری شد و به مرور دخترک متوجه شد که به به، اون دانه دانه یه گارزنگیه. گارزنگی یه درخت پرسایه جنوبیه که یه میوه دلپذیری داره. سیگار زنگی کم کم قد کشید و اون کنج دنج دختره الان با دو تا سایه شاد و خنک می شد، هم سایه نخل بلند هم سایه گارزنگی سرسبز سبز کبای زیبا و شادا.
آفرین آفرین، ما در دنیا روش‌های درمانی رو هم ثبت شده و حتی انجام میشه جاهای مختلف. میدونم که میان سرخپوستان هست، میان به اصطلاح جمعیت‌های نژادی مختلف هندوستان هست و توی آفریقا هم وجود داره، بهش میگن قصه درمانی. امیدوارم که این قصه ها بتونه که وظیفه قصه درمانی خودش هم ایفا بکنه. خیلی سپاسگزارم، باعث افتخار بود سرکار خانم عباسی.
زنده باشید، پایدار باشید. خوشحال شدم از همکلامی با شما.
منم هم همینجور، به امید دیدار. خدا نگهدار.
خدا پشت و پناهتون.
برنامه احوال کتاب رو میشنوید از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. خب دوستان عزیز، برای اینکه فعلا از مباحث تاریخی کتاب بیرون بیاییم، از داستان خجسته و بزرگ رامایانا دل میکنیم و درباره انواع کتاب صحبت میکنیم. بارها خدمتتون این بنده کمینه عرض کردم که درباره انواع کتاب سخن خواهیم گفت، در برخی از مجلدات سخن گفتیم. عرض کردم که خب کتاب هم مثل هر چیز دیگری انواع داره. یکی از انواع کتاب، کتاب‌های مرجع هستش. با کتاب مرجع مطمئناً آشنا هستید. یکی از انواع کتاب‌های مرجع فرهنگ‌ها هستش. یکی از انواع فرهنگ نامه‌ها واژه‌نامه‌ها هستش. من گفتم حالا که چند جلدیه که درباره رامایانا و مهابهاراتا صحبت می‌کنیم، درباره به اصطلاح تأثیر زبان فارسی بر هندوستان چیزهایی عرض کردم خدمتتون، این بار یه فرهنگنامه که واژه‌نامه هست براتون بگم که هندیه. این رو خدمتون عرض بکنم که از سده نهم، یعنی از زمان صفویه، نهم و دهم ما فرهنگنامه هایی داشتیم که فرهنگنامه های زبان فارسی هندی یا هندی فارسی داشتیم که تألیف شده در زبان هندی. جدای از اون فرهنگنامه های فارسی به فارسی داشتیم که در هند تألیف شده. میخوام چند تا از اینها رو بگم خدمتتون. مثلا در اوائل قرن دهم تحفت السعاده به اصطلاح تعریف مولانا محمود شیخ ضیاءالدین محمد شاعر این تحفت الماده رو تعلیف کرده، یا مؤید الفضلا در سال 925 قمری اثر محمد پسر لاد. در قرن 11 یک فرهنگ معروف داریم به نام سرمه سلیمانی که تقی‌الدین محمد اوحدی بلیانی هستش، شاعر فارسی زبان، که در هند این فرهنگ رو به زبان فارسی، فارسی به فارسی تألیف کرده. یا فرهنگ جهانگیری